السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. بين السعين وصلى الله على سيدنا محمد وآل الطاهرين.
اللهم صل على محمد وآل محمد.
جهت شادی و طیبه شهدا و روح حضرت امام می گذشتگان ذوی الحقوق پدر مادر معلمانمون الفاتحه تمام الصلوات
اللهم صل على محمد
توبه. بسم الله الرحمن الرحیم. انفروا خفافا و ثقالا و جاهدوا به اموالکم و انفسکم فی سبیل الله ذلکم خیر لکم ان کنتم تعلمون. لو کان عربا قریبا و سفرا قاصدا لاتبعوک ولكن بعدت عليهم الشقة سيحلفون بالله لو استطعنا لخرجنا معكم يهلكون أنفسهم والله يعلم إنهم لكاذبون. عفى الله عنك لما أذنت لهم حتى يتبين لك الذين صدقوا وتعلم الكاذبين. لا يستأذنك الذين يؤمنون بالله واليوم الآخر أن يجاهدوا بأموالهم وأنفسهم والله عليم بالمتقين. إنما يستأذنك الذين لا يؤمنون بالله واليوم الآخر وارتابت قلوبهم فهم في ريبهم يترددون. ولو أرادوا الخروج لأعدوا له عدة ولكن كره الله انبعاثهم فثبطهم وقيل اقعدوا مع القاعدين. لو خرجوا فيكم ما زادوكم إلا خبالا ولا أوضعوا خلالكم يبغونكم الفتنة وفيكم سماعون لهم والله عليم بالظالمين. صلوات الله
اللهم صل على محمد
از روی خدمتون که این نکته جاموندهی که سوال ها هم بود از مطالب گذشته اول عرض بکنیم و اون که راجب ماها و مسئله نسیع و ماهای قمری و اینها که مطلبی عرض شد سوالی بود و اون که این بحث نحوست ایام رو ما داریم تو مطلب دینیمون یا نه، که استناد هم گاهی اوقات میشه مثلا شما سوره مبارکه فصلت رو بیارید آیه 16 صفحه 478 یه بسم الله هم پیام بگید دیگه. ارسلنا عليهم ريحا صرصرا في ايام النحسات لنذيقهم عذاب الخزي في الحياة الدنيا والعذاب الآخرة اخزى وهم لا ينصرون. كمان اون ريح در حقيقت صرصر رو با تندباد رو در اونها فرستادیم در روزهای شوم فی ایام نحسات لنذیقهم عذاب الخزی فی الحیات الدنیا، برای اینکه عذاب رسوایی رو و خاری رو در این حیات دنیا اونها بچشانیم، حالا تا بعد عذاب العذاب الاخرته اخزا، اون عذاب آخرت رسواییش از این عذاب دنیا بیشتره به هم لای مسرون. یا در جای دیگه هم داره فی یوم نحس مستمر، در روز نحس داره. اینی که نحس، ببینید اگر منظور همون شومی باشه، چون که نحس معنی سرخی میده اصلش، و این کلمه نحاس که معنی مثل گداخته و این هاست، به خاطر همینه که تو قرآن هم داریم یرسل علیکم و شوال من نار من نحاس فلا تنتصران. اگر به معنای سرخی باشه که قابل قبول، حالا یه روزی که روز گداخته ایه، در حقیقت روز سرخ کردن ملت، اگر به این معنا باشه قابل قبول هست. اگر به معنای این باشه که یه روزیه که نحس در مقابل سعد، در حقیقت یه روز شومیه، به این معنا باشه مستقل از حادثه هایی که توش اتفاق افتاده، این قابل پذیرش نیست. یعنی ما موجودی از موجودات الهی نداریم که این در احسن وجهش خلق نشده باشه. اولا الله خالق کل شیء، یک خدا خالق هر چیزیه، و الذی احسن کل شیء خلقه، هر چیز هم در بهترین خلقش وضعیتش خلق شده. لذا اینم دو، نتیجهش این که همه چی در بهترین وضعیتش خلق شده. لذا مستقل از حادثه، یک شومی به واسطه خود حوادث مطلب دیگری است. یعنی گوش نکردن در صورت الهی، این در حقیقت به این معنی شوم بگیم بذاریم اشکال نداره، ولی به موجودات تکوینی الهی، یعنی خود خلق خدا. برای همین هست که شما دارید که هیچ موجودی از موجودات الهی رو، با این که موجودات الهی هن، هیچ موقع شما لعنت نگید. و بوده در جلوی ائمه مثلا بودن لعنت به این بادی که اومد مثلا این رخت رو مثلا جمع کرد، مثلا چی میگی لعنت به چی کدوم باد؟ خب اونو صفر کن، چرا باد رو لعنت میکنی؟ این بوده در پیش ائمه. اگر کسی چیزی رو لعنت میکرده، موجودات تکوینی رو لعنت میکرده، این رو جلوش رو میگرفته، بوده این خلق خداست، تو خودتو با این معاملت رو درست کن. و یعنی از این جهتی که به هیچ موجودی به باب تکوین او نمیشه لعنت فرستاد، به باب امور تشریعیش میشه لعنت فرستاد. هیچ شومی تکوینن دامنگیر هیچ چیزی نیست، شومی به واسطه امور عارضی دامنگیر میشه به بحث تشریعی، ولی به جهت بحث تکوینیش نه. لذا تو بحث ماها و روزاینا خاصیت های متفاوت داریم ما. یه موقع هست ببینید کما این که جمعه متفاوته با غیر جمعه، شب جمعه با خود روز جمعه و غیر متفاوته، روزهای هفته با هم دیگه متفاوته، مارمزون با غیر مارمزون متفاوته، سفر به عنوان یک ماه دقیقت سنگین، حالا به یک عبارتی که چیز هست، این ماه متفاوت، خاصیت های این ماه متفاوته، ولی معنی شومی نیست. معنی اینی که یه ماه زشتی، مثلا خدا یک مخلوق زشت مثلا آفریده الان به اونم این ماه. ماهای خدا با هم دیگه متفاوت هست، که اونی که ماه رمضونش با بقیه ماه ها، شما حوادث روزگار هم یه موقع باد میاد، یه موقع دقیقا شما دیدید که یه موقع یه هوایی هست تو اردیبهشت میرید کوه مثلا میبینید همه چی خوبه، مثلا میز بهش میمونه اینجا آدم اردی بهش نشی بدم کلک چلو اینا، همه گلا در اومده، هوا اصلا همون یکی انگار شما میخوایده، نه سرده نه گرمه، یه خونکای خوبی رو پوست دادن احساس میده، یه ماه توفانه، یه ماه دیگه توفانه. حالا این سفر توفانیه خلاصه، این معنی نیست که ما رو بزورم خواه، همه چی رو پوسته انگار ربیول اول همینطوره. ولی خب یه جایی هم از توفانیه، یه حادثه اینجوری هم وجود داره، سفر توفانیه، میگن خلاصه یه خب کلاتو صفر بشه از که خلاصه باد نبره با صدقات و فلا اینا، کمان که تو توفان تو بارون شما رانندگی در بارون چه وضعیتی داره، کسی که رانندگی میکنه دیدی با شیشه بخار میکنه، نمیدونم این قطرات آب نور پخش میکنه، آدم درست نمیبینه، همه اینا چطور باید مواظب باش تو رانندگی، صدقه بده، مواظب باش، همه این کار رو بکن. سفر هم همینجوریه، ماهش به معنی یک ماه شوم نیست، این ادبیات رو به کار نبرید، ماه شوم نیست. بله شما ساعت راجع به سفر بود. این خلاصه ماها یه همچین وضعیتی رو دارن. و اما خود سوره مبارکه توبه، ولی اگه گفتم معنی لغویش باشه که اصلا حتی این شبه هم توش به وجود نمیاد، معنی لغوی خود نحاس در حقیقت.
شوم بودن چجوری شما تفاوتش رو مشخص بکنیم با همین سنگین بودن
رو؟ آخه شومی معنا نداره تو کار خدا، یعنی اگه معنی شوم باشه یک شومی عارضیه بر چی میتونید در نظر بگیرید؟
یعنی اگه شومی غیر از همینه که شما باید مثلا به قول خودتون کلاف سفر بگیرید؟
خب بله، یعنی شومی اصلا یعنی اینکه شما تفعل به شر میزنی همیشه، یعنی شما میگی این شره، اینی که داریم که ولا تطیرو تطیرو، برای همینه تو رواد داریم یعنی تطیر نکنید، یعنی فال بد نزنید، تیره نزنید، یعنی اینجوری که یه چیز شری، الان یه ماه شره، ماه شر ما نداریم، مثل این کسی راجبه مثلا هوای طوفانی بگه این چیز شریه، خب که چرا چیز شریه؟ یه موقع برف میاد، خب تو یه خورده خوب بپوش، فعلا همین برف و همین سرماه های چیز میاد، یه سری باکتری ها نمیم چیو میکشن، خب تو یه خورده خودت بچست تا اون اثر رو رو آدم نکنه، وگرنه بله.
آیه سوره یاسین که میگه مردم به رسول گفتن که شما شوم هستید، قالو
الا تطیرنا،
بعد رسول میگه که شومی از خودتونه، پس معلومه یه شومی وجود داره که رسول داره اون جواب میده.
بله عرض کردم شومی تشریعیه اینا، یعنی شومی عارضیه بر یه چیزه، منباب خلقت تکوینی خودش هیچی شوم نیست، به دلیل همون استدلالی که عرض شد، هیچی منباب تکوین خودش شوم نیست، حتی شیطان، شیطان پیک خداست، رسول الهیه. شما در حقیقت اگه شیطان نبود این علما کجا با درگیری با کی جهاد اکبر میکردن؟ این همه چجوری میرفتن بلا؟ این که خدا تو قرآن میگه که انا ارسلنا الشیاطین علی الکافرین تعوذهم عزا، یعنی شیطان رسول اللهه، شیطان پیک خداست، برای اینکه یه سری کفار رو اذیت کنه، یه سری رو دهقت این نظام دو قطبی عالم رو من باب شیطان ملائکه کامل بکنه، این سناریو طراحی شده عالمه، اینجوری نیست که مثلا حالا میشد مثلا شیطانی هم نباشه، اینی که همچین چیزی در حقیقت تو عالم گذاشته شده، در تکوین عالم گذاشته شده، این با آدم گذاشته میشده، یعنی عالم اینجوری نبود که، برای همین است که اون عبارت چیز رو میبینید، عبارت های روایات تو باب مشیت اصول کافی، اونجا هست که بحث اراده تکوینی و تشریعی رو وقتی جدا میکنه میگه که خود بعضی چیز هست خدا دقیقت میگه ولی نمیخواد، بعضی وقتا میخواد ولی نمیگه. بعد مثال میزنن که خدا نهی کرد شیطان رو، آدم رو از شجره و میخواست، تکوینا میخواست یه اتفاق بیفته که شیطان بیاد گول بزنه اونم اون شجره رو بخوره و بیاد بیرون. یعنی قرار بود بیاد بیرون، قرار بود آدم بیاد تو زمین، یه قرار نبود بیاد تو زمین. از همون اولش گفته بود که اینی جالون الارض خلیفه، قرار بود آدم بیاد تو زمین. پس نمیشه آدم نیاد تو زمین که، لذا اون سیناریو از پیش همینجوری چیده شده که آدم بیاد تو زمین. لذا چیزی به عنوان من حیث تکوینش چیز بدی نیست، من حیث اون کارهای تشریعیش که اصلا موصوف و موسوم به بد میشه. و یعنی من باب الله خالق و کل شیئن یک و الذی احسن کل شیئن خلقه دو، نتیجه این است که هر چیز خوبه. خب سوره مبارکه توبه که بیاید آیه 41، هر شد که در جنگ تبوک، خب جنگ خیلی خاصه تبوک و جنگ با امپراتوری روم خیلی هم فاصله داره. بعد از تمام این فتح مکه و دنیاگرایی های ملت شهید پرور مدینه است که حالا یه جنگی درست شده، اونم با یه قدرت بزرگ، اونم فاصله خیلی زیاد. اینجا گزارش کسایی است که منافقین از تبوکند و با یک حرکت‌های مکمل پیغمبر و قرآن، چون اینو بعد این موقعی سرش بیستیم، سر آیات 70 خورده ایمش میستیم، اینو عرض میکنیم، یه نقش مکمل دونیم چیزا داره، نقش مکمل مرد یه نقش مکملی که برخورد مکمل، نمیگم متفاوت یا متناقض، قرآن و پیغمبر با هم دیگه بازی میکنن و جامعه رو کاملا از وضعیت از وضعیت موجود آگاه میکنن. که عده‌ای از منافقین که امضای رهبری رو هم زیر کاراشون میخوان، خب این نمیخوان که همینطور جنگ نیان، خب با امضای رهبری جنگ نیان. این جنگ در نقطه هم واقع شده به جهت زمانی که محصول سالهای قبل تموم شده، محصول جدید هم در نیامده، یعنی قضیه مقداری به حجت پیچیده شده. و از اون طرف هم دستور قرآن انفرو خفافن و ثقالنه که با اموال انفستون برید بجنگید، خفافن و ثقالن، با هر وضعیت سبک و سنگینی که دارید وارد این فضای جنگ بشید. خب اینها قرآن راجبه اینها میگه که میانم خب از پیغمبر اجازه بگیرن، در حالی که لوکان اعرادن قریبن و سفرن قاصدن لتبعوک، اگر یه عرض قریبی بود یه چیز بهشون میماسید از این سفر، اینو مطمئن بودن. سفرم قاصد یعنی کالا نقد بود، اولا سفرم کوتاه بود، نیکای آقا حرکت ها دیگه، حتی حرکت های دنیا گرانش هم با یه حساب کتاب دیگه داره انجام میشه. یعنی اگر دستاورد نقد داشت فاصله هم کوتاه بود. اینجوری میشد به جنگی چیزی به غنیمتی رسید. این سفر کوتاه میگن قاصد بخاطر اینکه یه انبقی یقصد الیه دیگه، چون که شایسته از یادم قصد بکنه. این سفرهای کوتاه رو دیگه گامهای کوتاه برمیدن. میبینید کلن دیگه مملکتی هست که دیگه گامهای بلند نمیخواد، همین گامهای که همین این بغلی همین دوروبر یه چیزی از ما انجام بدیم، وظایف دوروبرمون انجام بدیم، این وظایف دوروبرمون انجام بدیم، اینا میشه سفرها و گامهای کوتاه برداشتن. اگر اینجوری بود که گامهای کوتاه میخواستن بردارن، اینجوری لتبعوک پرایت میکردن میومدن. ولیکن بعدت علیهم الشقه، بر اونها دور آمد این مشقت، یعنی دیدن مشقت خود سفر راه رو انگار دور کرد به اینا. یعنی دیدن این سری سختی داره، این سختی فاصله اونها رو دور کرد. ولیکن بعدت علیهم شقه، این شقه و سختی که تو راه دیدن اونها رو دور کرد، یعنی انگار فاصله دور دیدن خودشون رو با مقصد. خب وسی احلفون بالله لو استطعنا لخرجنا معكم، اینا بعدن میبینید که این نقش مکمل مال همینه که قرآن میاد پیشا پیش جامعه رو چه که پیغمبر و احیا رو میخونده دیگه، جامعه رو آشنا میکنه به اینی که یه دستن بدون عذر نمیان، میان اجازه بگیرن ولی بدون عذر نمیان. پیغمبرم بهشون اجازه میده. حالا میرسیم آیاتش رو نگاه میکنیم، ولی جامعه آگاه باشه که یه عده خواهند آمد به زودی، قسم خواهند خورد برای شما که سرمایه منافقینه. شما اگر همین آیات توبه رو نگاه بکنید میبینید مرتب توش این است که اینا قسم میخورن که اینجوری، قسم میخورن که اونجوری، اون کار رو نمی کنن ولی قسم میخورن که اگه اینجوری نبود ما اینجوری میکردیم. این است که قرآن میگه ولا تطع کل حلاف مهید، از آدمایی که زیاد قسم میخورن نه تبعیت نکن. ولا تطع کل حلاف، کسی که کثیر الحلفه، هی تند و تند داره قسم میخوره که اینجوری اونجوری. و قسم خوردن مثلا ماجرای سوگنده به خدا به قدری ماجرای مهمیه که به همین راحتی کسی نباید بیاد قسم بخوره. شما در همون داستان بیایید داستان چی رو این حنس قسم، سوره صاد بیایید آیه 44، در داستان ایوب صفحه 455 وقتی که آیه 43 داره و ابن له اهله و مثلهم معهم رحمتا منا و ذکر لأول الالباب، درش داره که و خود به یدک ضغثا فابرد به ای ولا تحنث، تو که قسم خوردی که من این زنمو میزنم، چون قسم خوردی بزن بزن ولی قسمو نشکن.
شکست قسم نیست، قسم خورده اگه اینجوری شد این کنند رو که معقب ماشته پس کیون شکست قسم نیست.
خب نه، این گفته بودم میزنم، حتی اگر اینم باشه همین که یه زغسی چی، یه زغس یعنی مثلا دست گندمی مثلا گفته بود من میرم میزنم، حالا دسته گندم میده که زده باشی که این هنس قسم نشده باشه. بالاخره ظاهرا هنس قسم بودش که گزارشی نداده که قرآن، گزارشی قرآن نداده. همون این که گفته که در حقیقت بلا تحنس، معلومه که اگر نمیزده این هنس قسم بوده، بزن ولی قسم نشکن. این اهمیت ماجرای قسم و قسم خوردن. و اون موقع یک عده به نام منافقین، شما به صورت رسمی میبینید که تو کار اینها موضوع قسم خوردن، حالا از این به بعد مفصل میبینید که موضوع قسم خوردن میشه سرمایه کار اینها. و قرآن هم پیشاپیش جامعه رو متذکر میشه که اینها به زودی خواهند گفت به شما، میان قسم میخورن که لو استطعنا لخرجنا معکم، اگر ما استطاعت داشتیم ما هم با شما خارج میشدیم. میان اینا رو میگن. ببینید ماجرا اینه، اینا میان اجازه میگیرن از پیغمبر که نیان، اینا هم اسمشون منافقینه، میان اجازه میگیرن که ما جنگ نیاییم. میشه جنگ نیاییم؟ پیغمبرم یه جایی نهی. به ظاهر به نظر میرسه که خدا انگار نمیپسنده این مطلب رو، که میگه چرا اجازه دادی به اینها جایی نیان، میذاشتی دستشون رو میشد، میذاشتی دست اینا رو میشد. خودم همین جوری که نگاه میکنه احساس میکنه که پیغمبر توبیخ شد اینجا، که چرا نذاشتی دست اینا روشه، چرا اجازه میدی به اینا که جنگ نیان. اینا اومدن اجازه گرفتن، از اجازه خود استفاده میکردی و گفتی نه باید بیاید، اینا که نمی اومدن دستشون رو میشد. اون موقع چرا دست اینا رو نکردی؟ این ظاهریه که به حجت دیده میشه از تو آیه. اینجا دیگه اینجا مشخص میشه بعض بحث تفاوت اهل تسنن با چون کشاف زرخشری رو من میدیدم اینجا ذیل این های عف الله عنک دارم دیگه، یعنی خودشون هم دیگه بهش پریده بودن. یعنی کنایتون اهل تجاوز، یعنی گناه بسیار سنگینی پیغمبر کردی که خدا میگه عف الله عنک. وقتی که اهل تسنن بلنگو رسمی معرفی پیغمبر همه بلنگوها رو میبندن، بلنگو خود بیت پیغمبر و عایشه میشه بلنگو رسمی نشر فکر در حقیقت پیغمبر، و پیغمبر که الان چیزایی که ما از پیغمبر تو معنا و اهل تسنن داریم حالا گناه هم بکنه، حالا دیگه چی؟ مثلا وقتی که عایشه رو میذاره روی دوشش و میرن با هم دیگه تماشا رقص، حالا اینم باشه مثلا حالا گناه هم بکنه، حالا این چیزا اتفاق بیفته. وقتی که اینها رو داریم اونم داشته باشیم. شما آدم واقعا حادثه ها که میاد و میره آدم تازه میفهمه. شما اگر معرفی حضرت امام رو اگه میدادن دست بیت امام، ببینید چه فاجعه ای میشد، یعنی چه امامی ما میداشتیم. بلنگوها باز بشه، شما هم بگید، شما هم بگید، همه بگن، همه خاطراتشون رو همه بگن، همه پیغمبر رو معرفی بکنن. نه اینکه بلنگو علی و اولاد علی رو تو منع تدوین حدیث ببندید، یه بلنگو از بلنگو معرفی پیغمبر باز بمونه، اون کسی که خب درست تو خونه بوده ولی خیلی تو خونه بودن هیچ حالیشون نیست. خیلی ما دیدیم که اعضای بیت بیت همون آدم واقعا تو معارف اون نیست اصلا. این کجا تا خود امیرالمومنین کجا که خلاصه از بچگی رو دامان پیغمبر تو اون خود به قاصره هست، تا این پیغمبری که به فرمایش امیرالمومنین میگوید که پیغمبر اینجوری بود که لقد قرن الله بهی، خدا مقرون کرده بود به او اعظم ملک من ملائکته. بعد انکان فتیمن، یعنی از ملت انکان فتیمن، از زمانی که بچه بود پیغمبر تحت تربیت بزرگترین ملائک الهی داشته تربیت می شده. این پیغمبر کجا که ولقد قرن الله به ملت انکان فتیمن اعظم ملک من ملائکته، این کجا سلام علیکم، و این کجا که پیغمبر عایشه رو میذاره رو دوشش، میره مجلس رقص تماشا میکنه، وسط جنگ ول میکنه سپاه رو، با عایشه با هم دیگه میرن مسابقه سوارکاری، بعد حضرت شکست میخوره، بعد میگه نه یه بار دیگه پس، بعد پیروز میشه میگه این به اون در. حالا کی؟ این حالا ملت در میجنگن، حضرت تفریحش گرفته اون وسط، بله موقع این میشه جزء منابر رسمی اهل تسنن، وقتی پیغمبرش اینه. خب و اینقدر در بلندگاه رسمی دمیدن که پیغمبر اینه، خب آدم وقتی شما عفالله انگ، خب یعنی گناه کردی، گناه کردی، خطا کردی، جنایت کردی، تعبیر زنان شده همفری آدم کوچیکی نیست، جنایت کردی، اون موقع خدا ببخشدت. این میشه خب ببینید یک نکته اول اینجا گفته بشه و اونی که علم انسان آیا تکلیف آور هست یا نیست، این یک نکته. یک سری علم ها هست که تکلیف آوره، یه سری علومی هست که رزقنا الله و ایاکم فوق تکلیفه، علم نه تکلیف داره برای خود شخص نه برای دیگران. این یک زاویه ورود رو اولا داشته باشید. ببینید یک شبهه‌ای خیلی وارد میکنن تو این بحث، امیرالمومنین چرا ابن مرجان بلند کرد از خواب تو کوفه؟ امام حسن ضمن این که میدونست این در حقیقت کاسه کاسه زهره، چرا خورد؟ امام حسین با توجه به این که میدونست اونجا به علم غیب مطلع بود که اونجا محل فرود ایشان است و کشته شدن چه اینا، همه هم خبر دادن، خودشون هم میدونستن از قبل، از تعلیل رو این نقطه خبر اطلاع داده بودن. خب این شبهاتی که از این دست هست که خیلی هم میخوان به همین در حقیقت مدل وارد بشن و بگن که نه میدونست ولی اگه نمیخورد اینجوری میشد اونجوری میشد، خب هزار جور تئوری دیگه میشه براش چید که آدم جواب نداره. شما میگی که خب امام حسن این نمیخورد چی؟ خب حالا یه چیزی، حالا نمیخورد، حالا تو ببینیم چی میشه، یه اعتقاد جدید دیگری، بازم میامدن میکشتنش، حالا بهتر که خورد، حالا میکشتنش بده، حالا این ما چه میدونیم، حالا میکشتنش یا میخورد میمرد، بالاخره این که نشد یعنی توجیه نیست که اینا که چرا الان اونو خورد، الان کاسه زهر که میدونه این زهره میخوره. یه سری علومی هست، این علوم به دلیل اینکه بلبینات و الایمان نیست فوق مطلب تکلیفه. اون کسی که میداند نه مکلف برای خودشه نه مکلف برای دیگرانه. اگه فرض کنید بنده الان به علم غیب بدونم شما بری بیرون اینجا تصادف کنید، من هیچ تکلیفی ندارم به شما بگم در بیرون تصادف کن، تکلیفی نسبت به این داستان ندارم، بگم نیم ساعت بعد برو الان بری تصادف کنید، این علوم فوق مطلب تکلیفه. و یعنی امام زمانی که هر صبح و شام داره اعمال برش عرضه میشه و علم داره، اگه این علم علم از طرق عادی بود خب این مکلف بیاد بگه این قضا نخواه مسمومه، اونو نخواه اون اینجوریه، نه برای خودش تکلیف میاره نه برای دیگران تکلیف میاره، که نسبت به کار دیگران تکلیف داشته باشه الان چون من میدونم باید بیام نهی بکنم. اگر کسی با علم غیبش، یک عارف کاملی با علم غیبش چیزی رو میدونه، الان نسبت به اون علمش تکلیف داشته باشه که بیاد و بگه تو این کار نکن این کار بکن این قضا مسموم اون اینجوریه، بیاد هی ارشاد کنه آدم ها رو. اون علمی که علم تکلیف آوره همین بلبینات الایمانه، الا ما خرج به دلیل، مگر این که و خودشون هم همینجوری عمل میکردن الا ما خرج. حالا اینی که امام زمان بر باطن حکم میکنن و باطن به هر جد احکام رو صادر خواهند کرد، اون همون الا ما خرجه. خضر همون ما خرجه، بله همه خضرگونه که کار نمیکنن که، یعنی بیان آدم بکشن بگن این چی داره این بچه بدی میشد باباش یه بچه بهتری قرار بود، این باید کشته میشد تا اون خود. این که قاعده نیست، که قاعده خضروار حرکت کردن نیست، الا ما خرج که خودشون میدونن که کی از اون ما خرجشه، بر طبق همین بلبینات الایمان عمل میکنن، همین محاکم قضایی و بیانه و شهود و قسم و همیشه جاری در محاکم، بیره اونا تکلیف آور نیست. اینجا شما اگه دقت بکنید خب یه عده هستن که اولا کلن معذورن، یعنی واقعا عذر دارن برای کاری، اون کسایی که واقعا عذر دارن اشکال نداره، اونا جنگ از روشون برداشته شده، نه این که تازه تو دلشون بشکن بزنن که مثلا الان دیگه تکلیف از ما برداشته شده، اینا اینجوری نیستن. قرآن ببینید تو همین سوره مبارکه توبه چه حالتی رو گزارش میکنه برای آیه 92 این سوره که ببینید، دارد که آیه 91-92 رو ببینید، لیسه علی الضعفا ولا علی المرضا ولا علی الذین لا یجدون ما ینفقون حرج. ضعفا حرج ندارن، مرضا حرج ندارن، علی الذین لا یجدون ما ینفقون کسایی که نفقه راه رو ندارن بدن و اینها نمیتونن خرج راه بدن، اینا حرجی به اینها نیست، اینا میتونن جنگ نه. اذا نصح الله و رسوله، اگر ناصح باشن، اگه خیرخواه نظام اسلامی باشن، اینا خیرخواه باشن، خیر نظام بخوان، میتونن از آبروشون خرج بکنن، یه پولی جمع آوری بکنن، خوب بکنن. ما علی المحسنین من سبیل، اینا خلاصه سبیل و راه خلاصه گیر انداختن اینها و راه گوشمالی اینها نیست. الله غفور و رحیم، خدا میبخشه. ببینید مطلب فوت شده وجود داره که خدا باید ببخشه. ولا علی الذین اذا ما اتوکل تحملهم قلت لا اجد ما احملكم علیه، سبیل به این های هم نیست که وقتی که میان ما عطاو که میان پیش تو لتحملهم که اونا رو اعزامشون کنی حملشون بکنی میگن ما میخوایم اعزام شیم ما رو اعزام کن اینا میمندن پیش پیغمبر میگم دیگه چیز نداریم اعزام بکنیم قل قلت تو میگی لا اجد ما احملکم علی ما چیز نداریم که شما رو اعزام بکنیم اینا تولوا و اعینهم تفیض من الدمع حزنن اینا بر میگردن و حالان که چشم میریزن نه عشق میریزن اعینهم تفیض من الدمع از عشق چشم میریزن یعنی اینجوری گریه میکنن که ما نتونستیم اعزام شیم مثل همین بچه هایی که نشون میده تلویزیون واسه برن جنگ شناسنامه‌شون نمیخورد و فلان اینا یه صحنه نشون میده دیدی میخواد راش نمیدن تو چی که اون میدونین که رفت زیر چیز پسر اسفانی دیدید اون صحنه تلویزیون که نشون میده کی نمیذارن برن بره فلان آخر میره زیر چیز میره زیر قطار اون قطاری که میره چیز میره زیر قطار تو اون زیر قطار یخ میزنه و میره تو اونجا این به سر میره آخرش این از که اعیان هم تفیض و من الدم یعنی کسایی که وقتی اون تکلیف رو نمیتونن انجام بدن چشم میافشانن از عشق الله یجدو ما ینفقون این که چیزی ندارن انفاق کنن چیزی ندارن هزینه بکنن برای این که خودشون به جبهه ها برسونن اینا وضعیتشون اینجوریه نه این که حالا نشد شد شد نشد نشد مثلا حالا که نشد مثلا اینجوری نیست مثلا اینجوری پای کار باشن و بعدش هم انما السبیل علی الذین یستعظمون که هم اغنیا این راه ایراد به کسای بازه که میان اجازه میگیرن اونی که داره خرج میکنه استعذنون که هم اغنیا رضو به یکون مع الخوالف این راضی میشه که با همون که جاماندگان جا بمونه با خانه نشینان خانه نشین بشه و تبع الله علی قلوبهم فهم لا یعلمون خدا تبع کرد قلبهاشون فهم لا یعلمون این که میان اجازه بگیرن اولا علم پیغمبر که میدونه اینها منافقینن علم پیغمبر مانعی نیست تکلیفی برای پیغمبر نمیاره که پیغمبر چه کار بکنه به چند نکته باید توجه کرد یکی خود نقش مکملی که داره قرآن و پیغمبر با هم دیوازی میکنن شما آیه رو بیارید همین سوره ما که توبه اما یه دامانش ما اینجا نمیبینیم اون پایینه بله بله سینه تحقیق سینه تحقیق احتیاج به چیز داره احتیاج به قرینه داره یعنی قرینه میخواد سین تصویفه مگر اینکه قرینه داشته باشی مثل سیر الله حوالکم و رسولون بینن ببینید جامعه‌ای که با نقش‌های مکمل آماده شده اینها جریان منافقین رو شناختن آخرش همه چی که پیغمبر نمیگه که همه برخورداری که پیغمبر نمیکنه که یعتذرون الیکم اذا رجعتم الیهم وقتی که شما به سمتشون بازگردید از جنگ برگردید اینا میان اعتذار میکنن میگن که تو ببخشید و فلان و ببخشید، نه ببخشید نمیگن، عذر میارن، یا ما عذر داشتیم، اعتذار میکنن، نه معذرت خواهی میکنن، اعتذار میکنن. بعدن میگن که بعدی که حالا توته رسید میشه، لطور از من هم میخوان که ازشون بگذرید، که بعد میگه نگذرید از اینا. اولش اعتذار، نه اعراض و بخشش و فلان اینا، اعتذار میکنن، یعنی میگن عذر میارن، عذر میچینن، میگن که خب اومدی در جنگ فلان اینا، ما که نمیتونستیم بیایم. یعتذرون الیکم اذا رجعتم الیهم قل لا تعتذروا. این اعتذار اینها رو قبول نکنید. پیغمبر بهش گفت لا تعتذروا، لن نؤمن لکم قد نبأنا الله من اخباركم. پیغمبر بگو به این جماعت که لا تعتذروا، عذر نیارید، خدا وضعیت شما رو خدا ما خبر داده، تمام دیگه چی داره جامعه مؤمنین شما رو دیگه میشناسه. یه نقشی پیغمبر داره بازی میکنه که اینو من در اون آیهی که نوع حرکتهای پیغمبر به یک سمت و سویه که تو این آیه خدمت رو عرض بکنم که آیه آیه 61 رو ببینین. و من هم الذین یؤذون النبی و یقولون هو اذن. یه دست پیغمبر اذیت میکنن میگن گوشه، یعنی پیغمبر خیلی گوشه، یعنی گوش میده انگار به حرفشون، انقدر گوش میده به حرفا که میگن گوش میمونه. این قول هو اذن، قل اذن خیر لکم، قل اذن خیر لکم یؤمن بالله و یؤمن. اینو بعد اونجا توضیح داد مفصل ترشو که پیغمبر نوع نقشی که داره تو جامعه بازی میکنه یه نقشی مثل گوش میمونه، حرکت ها رو با حرکت های مکمل تکمیل میکنه و جامعه رو مطلع میکنه. تو همین ماجرا گزارشی که قرآن داره میده میگه اولا اینها بعدن همه مشخص میشه که گروه منافقین چیکار کردن و وضعیتشون چی بود و اینا منافق بودن. تو همون آیات میگه اینا اصلا اراده خروج نداشتن، جامعه رو داره آماده، داره همونجا آماده میکنه، میگه اینها ولو اراد الخروج، ببینید هم آیات توبه رو هم آیات ولو اراد الخروج لعد له عدتا، جامعه رو داره میگه خب یه خورده نگاه کنید، اگر اینا بحث اراده خروج بود اینا میمانن یه ساز و برگی فرام میکنن، جنگ با این بیخ گوش که نبود. خب توی جامعه مدینه الان کوس جنگ زدن، یه دو دارن خودشون آماده میکنن، دارن باروندیلشون آماده میکنن، جامعه نگاه کن میگه ببین اینا اصلا از اون اول اصلا آماده نبودن برای جنگ، اینا اصلا نمی اومدن جنگ، اینا میان پیش پیغمبر میان با فلان، پیغمبر میگه باش، ولی جامعه یک جامعه آماده و قرآن تذکرات برای این که شما نگاه کنید اینا جنگ بیا نبودن اصلا. ولو اراد الخروج لعد له عدتا، اینا خب یه سازوهایی کنم یا همه دارن باربندیلشون جمع میکنن، ساکهاشون رو جمع میکنن، اسب و شتراشون آماده میکنن، جنگ یکی دو روز یعنی چند ماه تا باید برن تا برسن اونجا. خب اینا پچر اینا آماده نمیکنن، خب نمیخوان برن. اینا اگه میان پیش پیغمبر جامعه حواست نمیشین امضای رهبری میخوان، یعنی نه این که فکر کنی مثلا اینا میان اجازه های بگیرن که مثلا واقعا عذری دارن، اجازه ای میخوان، این چیزا نیست. این از اول جنگ بیا نیستن اینا، خوی همه خودشون همه دارن آماده کن، خود تو هم خود تو آماده کن. این رو بذارید کنار این معنایی که خب آیه 40 خب پیغمبر، خدا به پیغمبر اینجوری میگه، میگه عفا الله عنک. اولا تو آیه چیزی میگه سیحلفون بالله لو استطعنا لخرجنا معکم، بعدش میگه این جنگ نمیرید خودتون خراب میکنید، یهلکون انفسهم. آدم ها با انجام ندادن این چیزا خودشون رو هلاک میکنن. والله یعلم انهم لکاذبون، خدا میدونه که اینا دروغ میگن. پیغمبر میگه حالا اینو ببینید آدم چطور میفهمه این حرفا رو. خدا ببخشید چرا اذن دادی؟ لما اذنت لهم؟ کیو داره توبیخ میکنه، پیغمبر یا اونا رو؟ چرا اجازه میذاری مچ اینا رو، مچ اینا باز میشه؟ خود خدا داره مچ اینا رو وا میکنه. حتی یتبین لک الذین صدقوا و تعلم الکاذبین، تا تو صادق و کاذب رو معلوم میداشتی، اینا صادق و کاذب این وسط مشخص میشد. پیغمبر اجازه نمیدادی مچ اینا باز میشد. خب حالا این چند آیه وسطش رو بندازید، بیایید این آیه پایینش یعنی آیه 47 اونجا روشن میشه که در حقیقت پیغمبر بسیار کار خوبی هم کرد که اینا رو اجازه نداد بیان. ببینید چه حرکت سیاسی پیغمبر چقدر زیباست. اینا میان اجازه بگیرن که ما نیاییم، پیغمبر به اینا میگه نیاییم. اولا دست اینا رو میشه، نمیان. از اون برم خدا تایید میکنه که خوب شد نیومدن. لو خرجو فیکم، اگه اینها میومدن ما زادو کن لا خبالا، هیچی اضافه نمیکنن تو جنگ لا تردید. ولا اوضعوا خلالکم، اینا رخ نمیکنن تو میون شما تو جنگ. یبغونکم الفتنه و فیکم سماعون لهم، تو همین عده یه عده اصلا جاسوس اون طرفن، خوشت نیومدن. اینا جاسوس های اون طرفن، اتهام خوشت که نیومدن. اگه میومدن لشکر داغون کرده بودن، هم مچ اینا وا شد، هم پیغمبر بالبینات و الایمان داره. چون میکنه میان ای اوز تراشی میکنم، پیغمبر میگه خب نیوم، مچ اینا هم واز شده، خوب هم شده که دو جایی نیومدن. یعنی فعل پیغمبر ببینید که خب این افالله انک قرآن شناسی من همین چیز هاست. اولا شما سوره مبارکه نور رو بیارید، یه نکته اونجا خدمتتون بگم. در سوره مبارکه نور آیه 62 صفحه چند؟ 359 میگد که به قول امام میگد، لحظه هم شبیه امام داریم میشید میشد همه گرگه همه رو فتحه میده. اولا امام پیغمبر شأن اجازه داره، شأن اینو داره که اجازه بده، یعنی به جهت و به شاعه خود پیغمبرم رب داره. انما المؤمنون الذين امنوا بالله ورسوله، مؤمنین کسانی که ایمان به خدا و رسوله و اذا كانوا معه على امر جامع، اگر با پیغمبر به یه امر جامعی قرار گرفتن، امر جامع یعنی امری که یه امر یجمع علیها، امری که باید مثل راهپیمایی، مثل جنگ، مثل نماز جمعه، این چیزایی که در حقیقت امر جامع محسوب میشه، یعنی امری که باید شایسته است که جماعتی بیان یه کاری انجام بدن، وگرنه اینجوری تک نفره ها نمیگه، این کار انجام نمیگه، با تک آدم ها انجام نمیگیره، امر جامع. اینا لم یذهب حتی یستأذنون، حتی عذر داشته باشه باید بیاد اجازه بگیره. چه بی خودیه. اینجا هم دقیقا مطلب صرفا رهبری پیغمبره، بحث اداره حکومت اسلامی پیغمبره. یعنی هر کسی اگه توی این امرای جامعه نمیخواد شرکت بکنه باید رهبری اجازه بگیره، حتی عضو داشته باشه. این میدونه که این جریان حنظله غسیل الملائکه که همون شب شب عروسیش بوده و میاد به پیغمبر میگه که من اجازه میدید من امشب دقیقا چیز باشم، امشب باشم خودمو میرسونم. پیغمبر میگه اشکال نداره که خودشو میرسونه، همون شب رو برگزار میکنه، میرسونه خودشو به جنگ، همون با هم شهید میشه با همون وضعیت که میگن پیغمبر من میبینم که ملائکه دارن غسلش میدن، چه حنظله غسیل رو ملائکه. اگه کسی عذر هم داشته باشه نباید دقیقا مدیریت مجموعه رو بی اطلاع نگه داره از قضیه، که اون موقع بقیه چی میگن؟ بقیه میگن که خب ظاهرا میشه پیچون دیگه این چیزا رو، شما باید عذر رو طرح بکنی به اون مدیر بگی، به رهبر بگی، بگی من عذر دارم برای این که الان بیام، عذرت هم بگی، با عذر تازه اجازه رهبری رو بگیری که این پیکری پیکر واحد بمونه. نمیره این که اجازه بگیر بره. لم یذهب حتی یستأذنون، اون جنبه منفیش هم با زور میگه، یعنی مثبت و منفیشو میگه، یه مؤمن اینان ان الذين يستأذنون اولئك الذين يؤمنون بالله ورسوله. حالا فاذا استأذنون كل بعض شأنهم، یه بری بعضی کار اومدن اجازه گرفتن، فاذن لمن شئت منهم، خب برای کسی که تو شاعه پیغمبره، برای کسی که تو میدونی تو شاعه میکنی اذن بده، یعنی تو نیا کن مطلب بررسی کن اذن بده، به هر کی خاصی اذن میدی، به هر کی خاصی اذن نمیدی. اینجوری نیست که طرف بیاد من که اومدم گفتم که مثلا، نه هر کی خواستی اذن میدی، نه خواستی اذن نمیدی. فعزن لمن شئت منهم، حالا درسته که تازه اومده اجازه گیره ولی فضیلتی ازش فوت داره میشه، مثلا استغفر الله و الله، تازه برشون استغفار کن، ان الله غفور رحیم. خب پیغمبر حالا به اینا اذن داده، اولا پیغمبر وقتی به اینها اذن داده حق تکلیف حق خودش رو ادا کرده، این چرا عف الله هن که به پیغمبر بخوره؟ یعنی خدا پیغمبر رو ببخشه، می پیغمبر چه کار بدی کرده، چه جنایتی پیغمبر این مرتکب شده؟ اون حقی که برای خود پیغمبره، پیغمبر داره حق خودش رو استفاده میکنه، داره اجازه میده بده. نه فقهیان اشتباه اتفاق افتاده، نه در مقام واقع اشتباه اتفاق افتاده، در مقام واقع هم که بهتر شد اونه جنگ نیمدن. لذا این افلاهنگ بر همین وقتی از امام رضا مأمون میپرسه که به سر به اسمت پیغمبر اینا میپرسه، میگه این افلاهنگ رو چی جواب میدی؟ میگن این منباب یا که انی و اسمه یا جاره، همین که ضرب المثل به در میگم دیوار بشنوه، به تو میگم دخترم عروس گلم تو گوش کن. خب این یاکه اعنی و اسمه یا جاره، یعنی دخترم به تو میگم عروس خانم تو گوش کن، چی به عروس خانم نمیتونه میگه، به دختره میگه. این دقیقا ترجمه خودش ها، یاکه اعنی دخترم به تو میگم عروس خانم تو گوش کن و اسمه یا جاره، یه این منباب اینه. یعنی کی داره توبیخ میشه این مسد؟ خود اون منافقین دارن توبیخ میشن، نه پیغمبر داره توبیخ میشه. این افلاهنگ این قسمتش اگه به پیغمبر بخوره مثل دعا میمونه، مثل دعا میمونه، مثل سلامون علیک، مثل اینجوری میمونه. اگر واقعا معنی بخشش باشه و توبیخ باشه، این توبیخ پیغمبر نمیخوره. پیغمبر فقهیاً و واقع در مقام واقع هیچ اشکالی اتفاق نیفتاده. دست اینا قرار بود رو بشه، رو شده. قرار بود اینا جنگ نیان اومدن. پیغمبر قرار بود از حق خودش استفاده کنه، از حق خودش استفاده کرده.
عوض اینا هم به صورت معمول پذیرفته شده بوده توی جامعه.
بله؟
اینایی که میبادن پیش پیغمبر عوض میبادن، عوضایی که مصرح میکردن معمول میبادن.
خب بعضیشون ها. نه این گروه منافقین.
همین گروه منافقین نمیگن؟
نه. نه پذیرفته شد. خب نه دیگه، خب میگه ما هوا سرد و گرم و اینجوری ما میوام، حالا الان مریض داریم و نمیدونم از این چیزا، بالاخره یه عذر از این دست میارن دیگه. یه عده محدودیه که تو این چیزا، فرض کنیم که یه جنگی شروع بشه، کسی که من درس میخوام بخونم، این ما نداریم که کی گفته درس خوندن بالاتر جنگه، یه جنگ بالاتر درس خوندنه. اینا بستگی به شرایط داره. ما هم چه قواعدی نداریم که جنگ بهتر درس خوندن یا بی درس خوندن بهتر جنگه. یه موقع اگه حمله کنن به این جا، همه مشکات رو با پیشگاه همه رو هم تعطیل میکنن بریم جنگ. اونجوری نیست که همیشه درس خوندن بالاتر جنگ جنگیدنه که. این کی گفته اینا؟ کجا ما داریم درس خوندن بالاتر جنگه؟ یه موقعی جنگ اتفاق افتاده، دشمن پشت دقیقه دیوارهای خونه شما، خب شما میشه درس بخونی؟ این نکته لطیف تو این تبیان شیخ طوسی میگه، میگه کی گفته درس خوندن بهتر جنگیدنه؟ شیخ طوسی اینو میگه دیگه، میگه کی گفته درس خوندن بهتر جنگه؟ خب یه موقع جنگ بهتر درس خوندن، یه موقع آدم باید شعور داشته باشه بفهمه الان واقعیت چیه. الان باید آدم شعور داشته باشه موقعیت چیه. یه موقع موقعیت جنگه، آدم باید بره جنگ. میگه چقدر آدم ها عذر داشتن. یه عده بودن که می اومدن و میگفتن پیغمبر ما رو اعزام کن، پیغمبر نمیتونست اینا رو اعزام کنه. یه عده از اغنیا و فلان اینا جلسه پیش عرض کردم اگر سخت جنگ، در موضوع جنگ سختی گذاشته شده، کسی نمیتونه به حساب اینکه جنگ سخته بگه من به دلیل لاحرج نمیرم جنگ، که اینجوری که نمیشه گفت به دلیل لازرر خمس نمیدم، نمیشه که. یعنی اصلا در موضوع خودش، اصلا موضوعات بعضی از احکام توش ضرر و حرج و ایناست. لذا کم بودن کسایی که واقعا عذرای چی داشتن. یه عده بودن که تو چی داشته داره حاجباه و علا عینه ابروهاشون اومده بودن، پیر مردی رو چشمشون، اینا بودن جهزونی جهزونی ما رو تجهیز بکنید، بودن شما چرا، بودن استنفرن الله استنفرن الله، خدا گفته انفرو، رضا استنفرن الله، خدا ما رو بسیج کرده، رضا ما باید بسیجیم بریم. بودن چیکار میکنیم؟ بودن ما تو روایت میگودن میایم اونجا چای درست میکنیم براتون، برگردان و مندس ها بریم، میگن میایم بارابونتون رو نگر میداریم، سیای لشکر هم میشیم، بارابونتون رو نگر میداریم، سیای لشکر اون جمعیت ما رو ببینن، خب وحشت میکنم، نمیدونم مریضم که دور نمیدونم، من پیر مردم که این بارابونتون رو نگر میداریم، مثل این من که میرفتن چای درست میکنن تو جبه ها پیر مردم که یه ده اینجوری پای کار تو جامعه مشخص میشه، داره میگه نگاه کنید، یه خورد جامعهتون نگاه کنید، میفهمید که این در عین اینکه اغنیای هیچ کمکی نمیکنه، در عین اینکه چیزی هیچ کاری نمیکنه، در عین اینکه اگه خب قرار باشه به این حساب سختی های عادی که برای چی، اصلا در موضوعش اینا سختیه، خب چرا کوش نمی‌کنید؟ چرا بسیج نمی‌شید؟ واجبه. اگه نمی‌کنید همین این مؤمنین ضعیف و ایمانیان که بیانم تو جنگ، اینا بوز گرن که گلار گر می‌کنن. یه جاسوس دارن. یه عده توشون دارن که ولا اوزعو خلالکم یبغونکم الفتنه. میشینه میگه با این جمعیت میخواه بجنگی؟ آخه با این امکانات ببینید اصلا همه رو دارن فید میکنن، همه دارن آبلنبو میکنن. خب اینه بهتر که نیومدن، اینه جز این که سپاه رو ضعیف کنن هیچ خاصیتی ندارن. بله سفرن قاصدن و هر ازن قریب هم سفرن قاصدن، نه تازه او سفرن قاصدن، هر دوتاش باید با هم باشه، هم عرضن قریبن و سفرن قاصدن. این یکیش باشه نه، عرضه قریب باشه سفر قاصد نباشه، نه سفر قاصد باشه عرضه قریب دنیا نقد نداشته باشه، اینم نه، هر دوتاش باید با هم باشه تا ما حرکت کنیم. بله ببینید تو آیه دقیقا اینی که اگه اومدن کلن ازت اجازه گرم فرض از تعزنون کن، نه اینکه ما یه سری چی نداریم که اینا هشون مؤمنن، اینا مثلا تو جامعه اینکه پیغمبر در حقیقت یه سری مؤمنین میان، فقط پیغمبر اذن به مؤمنین میتونه بده. اونجا داره مؤمنین رو بس میکنه تمام. ان الذين يستعذنون نکه، اونایی که میان اجازه میگیرن، اولایی که یؤمنون بالله و رسوله. حالا شما میخواید بگید فاذا استعذنون که، یعنی اگه مؤمنین اومدن ازت اجازه گرفتن، ولی به نظر میاد که اذن پیغمبر رو کله، ولی حالا شما اینجوری میبینینم درست ها، این باید فکر کرد الان لذین یستعزمونه که اولای که لذین یومنونه به الله ورن فرزن استعزمون که فرزن لمن شعت من، کسایی که عوض دارن. ولی پیغمبر درسته، چیزی که میگی درسته، این به ظاهرش همین میخوره، ولی پیغمبر آیا میتواند، یعنی این شأن پیامبری پیغمبری هست که اذن بده یا نه به همه؟ ممکن از این آیه بگید در نمیاد، ولی این شأن اذن دهی پیغمبر به دلیل وجود مصالح، درسته؟ یعنی پیغمبر به کسایی اذن بده چون یه مصلحت های اقتضا میکنه، حالا ولی اون که اینا جزء مؤمنین نیستن عذراشون هم درست حسابی نیست، ولی به اینها اذن بده. به نظر میاد که میشه، یعنی میشه از حتی شاید از خود همین آیه هم بشه استفاده کرد، ولی حالا اون که شما میگید درسته.
بعد ما اگه این عذر پذیرفته شده نبوده و پیغمبر هم به اینها اذن میده و خدا از این طرف نقض میکنه، این به جامعه این رو خلالی ایجاد نمیکنه به مردم عادی که حالا چی شد پس اینجا فرمبر اینطوری
که این
آیا این
عذر
پذیرفته
است؟
ما بعدا
باید چی کار
بکنیم وقتی که این عذر
واسه بقیه
پیش میاد؟
شما عذر یه موقع هست که یه عذری پیش میاد، این میاد پیش پیغمبر اذن میگیره، یا پیغمبر نمیتونه اینو بسیجش بکنه، میشه یه عذر پذیرفته.
من منظورم عذر
مثلا
منافقینی که میان شما
پذیرفته نیست. خب عذری که منافقین میان پذیرفته نیست، این وقتی داره اینجوری، شما در مقام یک مدیر وایسید تا اینو ببینید که وقتی طرف داره میگه من اینجوری اونجوری این الان این کار دارم این کار دارم این کار دارم این کار دارم، شما چی میگید؟ خب دیگه حالا اینجوری داری میگی، خب لابد چیه دیگه؟ شما ممکنه بدونید حتی که اون عذرش پذیرفته نیست، ولی جامعه رو از یک طرف مطلع کردن نسبت به حقایق، یعنی شما اینجوری، شما اتفاقا اگر اذن نده شما اینجا باید چی بکنید؟ بگید که یه عده اومدن دارن هی زنجموره میکنن که میگن ما عذر فلان جور داریم، جای پیغمبر اذن نمیده به اینا. شما جامعه رو نیا بکنید، اگه بیان اذن بگیرن از پیغمبر، پیغمبر هر چی زنجمور کنه پیغمبر میگه نه، همه باید بلند شید بیاد. شما چیکار میکنید؟ تازه اون موقع اتفاقا حرف و حدیث ها شروع میشه. ولی از طرفی شما جامعه رو مطلع بکنید نسبت به حقایق، به صورتی که آخرش این جامعه مطلع بشه و پیغمبرم داره به همین بلبیانات و الایمانی که میاد داره میاد جلو، و اون موقع جامعه مطلع بشه یه سری منافقان که این وسط نمیخواستن حرکت بکنن، از اون اولش هم نمیخواستن حرکت بکنن، ایناشون هم بهانه تراشی بود. شما اگر یه جوری به جامعه نشان بدهید که اینها بهانه تراشی بود، بله نه نه یه چیزایی هست، نه بعضی چیز هست به همون بیان و ایمان پذیرفته شده است. شما نیا کنید، شما یه نفر روزه نمیگیره، اومده میارم پیش امیرالمومنین، چند نفر بوده روزه نگرفته، میارم پیش امیرالمومنین، امیرالمومنین داره هی سوال پیششون میکنه، میزه به اینکه مریضید شما، یکی از چه که خودتون میدونید بالاخره مریضید یا نه. حالا یه نفر بیاد پیش پیغمبر بیاد بگی که یعنی اگه واقعا میگو مریضم خب متهمه دیگه. یه نفر بیاد پیش پیغمبر بگی که من مشکل تو کمرم دارم، دکتر گفت من حرکت اصلا نباید، من کوه نباید بری، شما چیکار میکنی؟ این پیغمبر چیکار باید بکنه؟ اونجا میشه یه عذره، یعنی عذر فراشیه چیزی. و اون موقع یک جماعت هایی رو که اینها جماعت هن با هم دیگه، شما به این نکته هم دارن، اینه تک به تک آدم به آدم نیستن، یک جماعت هایی رو شما اون موقع کار معرفتی بکنید تا دست اینا رو رو کنی، نه اینکه اتحان جامعه رو توی بحتی ببری که یه دارن عضو تراشی میکنن به آنها اجازه نمیدن. این درسته به جهت سیاسی که آخرش همه میگن لن نقمه نفسه، باور نداریم شما رو دیگه، اصلا قبولتون نداریم. به از اون جامعه رو نشون بدی بهش که ببین اینا اصلا نمیخواستن بیان از اون اولش، هم بس این نیست که پیغمبر میگفت یا نه، اصلا اولش هم نمیمادن اینا، لن نقمه اینا بیای تو این کارا نبودن. این جور برخورد اتفاقا برخورد سیاسی اینه که حالا بعدن همین بحثا رو بخوایم خود باز بکنیم تو بحث اوزون بودن پیغمبر، که پیغمبر اوزونه، یه گوشه، با گوش میشنه، ولی این اوزونو خیر لکم یا اوزونو خیر لکم، این گوش خیر، این گوش درسته که این به نفع شما تموم میشه آخرش، این گوش بودن پیغمبر لکم تموم میشه، یعنی به نفع جامعه تموم میشه، تا اینکه شما هی بتونید صفا رو جدا بکنید. الان شما فرض کنید تو همین فتنه هی تحمل با اینکه من تصورم این است که خیلی راحت تر حضرت آقا میتونه بشناسه آدم ها رو، ماهایی که دوزاریم آدم ها میخوان چی کار بکنن رو صفاشون رو میتونیم تشخیص بدیم، خیلی پیشونی همون هم درست داره در میاد. این کسی که با همه اینا کار کرده، حتی خصوصیت اخلاقی همه اینا رو میدونه، خب اون چرا اینجوری داره هی با تحمل با تعنی با چی اینا که تا هی صفا جدا باشه، هی قضیه روشن داره، هی به بقیه بگه آقا بصیرت، آقا تولد بصیرت بکنید، بعد خودش هم هی شروع کنه دیگه تولد بصیرت بکنه، به بقیه هم بگه تولد بصیرت بکنید تا چی بشه، تا صفا جدا شه. این میشه دقیقا یه کار سیاسی درست حسابی، یا اینکه چون من میدونم میشناسم فلان میکنم از اول همه رو میرم سینه دیوار.
یه چیزی که به ذهن من رسید میدونم تو هم درسته، ولی این جریان همین آیاتی که هسته به نظر میاد که پیامبر وظیفه‌اش اینه که اقامه هنجارایی که هستش رو بکنه. یعنی یه کسی میاد پیشش بعد بهش از بده نمیتونه بگه مثلا تو داری دروغ میگی، نمیشه اینا. از اون طرف کاری که قرآن میاد میکنه میاد روشنگری میکنه که یه عده آدم هستن با همین هنجارهای اجتماعی دارن کل جامعه اسلامی رو دور میزنن. یعنی یه جماعتی هم هستن.
دقیقاً
این روشنگری داره.
بله دقیقاً همین نقش مکمله همینه. ببینید تو روایات ما داریم گاهی اوقات آدم‌ها میرن فقه یاد میگیرن که گناه کنن. فقه یاد میگیرن که گناه کنن. نه؟ نه فقه یاد میگیرن که گناه نکنن. یعنی میره چیز یاد میگیره، راه‌های فرارش هم یاد میگیره، هیچ که بهتر طلبا نمیتونه گناه کنه. شیکتر و توجیه شده تر طلبان نمیتونه گناه کنه. یعنی میره راه‌های فرارش پیدا میکنه. ما هیچ قاعده‌ای در فقه نداریم که راه فرار نداشته باشه. یعنی شما به حجت با مجموعه قواعد فقهیه که ما داریم و مجموعه چیزایی که داریم و اینها و مجموعه نقاط ترخیصی که وجود داره، شما الان به من چیکار نمیتونم الان بکنم؟ یه کار بگو من نتونم الان اون کار بکنم. هر کاری دست بذاری میگم با این اینجوری میرم اینجوری شهری انجام میدم این کارو. ربا میخوام بخورم اینجوری از این را میرم تبدیلش میکنم به صلح و جواله و فلان، اینا درست میشه. از من به این خلاف شهر جنسی ما مرده میرم یه کارایی میکنم شهری میشه درست میشه. چیکار من نمیتونم بکنم؟ یه موقع از طرف همین میاد یک کارایی رو داره توی جامعه انجام میده که بفهمشیشون هنجارهای اجتماعی یاد میگیره، با همون هنجارها بخواد هنجار شکنی کنه، بخواد قواعد اصلی. و آدم میفهمه این دین نیست دیگه، این نوع دینداری نیست، این دیگه انقلابی بودن نیست. با چی؟ با خود همین با اون موقع تو پرده همین نفاق و فرو رفتن مال همین چیزاست، نه مال کسی که میگه نغزه نلبنان. اتفاقا نفاق همینی که الان میخوام بگن هم غزه هم لبنان، اون که نفاق نیست که، کفره. اون نفاق این است که بگه هم غزه هم لبنان جانم فدای ایران، که لابلای کلامش همونا، چون که این تیپاییه که محور کار اصلی براشون همون مسئله خود همین مرزهای اعتباری تو خود سوره احزاب داره. اون تیپای ملی گرایی که ارقال طائفت منهم یا اهل یثرب لا مقام، اسم مدینه النبی رو که مدینه النبی به اسم قدیمیش میگن، اونا هم میگفتن نه اسلام نه مدینه جان فدای یثرب. اونا یعنی هنوز دلبستگی های گذشته شون که یا اهل یثرب لا مقام لکم فرجو، اونا هنوز تو اون اهل یثربن، هنوز به میدان انقلاب میگن 24 اسفند میدان شهیاد، به آزادی میگن میدان شهیاد. خب اینا هنوز تو فاز چیزان، حرفای گذشتن، تو دلبستگی گذشته قرار دارن. خیلی خب، حالا این بحث رو باید یه دیگه بازتر بکنیم. این خلاصه خیلی آیات قابل دقتیه، هر چقدر زمان میگذره اینجور آیات خودشو، یعنی اصلا حکومت اسلامی باعث شده که الان شما علامه بدن که اینا رو تو زمان چیز نوشته، زمان شاه نوشته اینا رو. حالا شما ببینید که الان ما در زمان حکومت اسلامی چجور میتونیم آیات رو تفسیر کنیم. یعنی پرده های دیگه از آیات داره خودش نشون میده که واقعا قابل تأمل، بهترین تأملات رو روی این دست آیات و اینی که روش برخوردی پیغمبر با جامعه اسلامی چه مدلی بوده و اون نقشای مکمل چی بوده که داشته عمل میکرده و منافقین ویژگیشون چی بوده توی جامعه، که از چه طرقی استفاده میکردن که اسم این میشه منافق، که امضای رهبری میخواد بگیره بابت تمام این کارهای در حقیقت خلافی هم که میخواد بکنه میخواد این امضا باشه و جامعه نهایتاً چجوری روشن میشه با این نقش های مکمل. این از این یه نکته هم من بگم راجع به همین بحث 22 بهمن. نکته بود تو اشکال چیزم گفتم که قابل دقتیه. ببینید در موقع هجرت پیغمبر به سمت مدینه یکی از اقدامات عجیبی که پیغمبر میکنه این است که تاریخ رو عوض میکنه و میکنه تاریخ هجری و این خیلی معنا داره، خیلی معنا داره. یعنی تاریخ رو، مبدئیت تاریخ رو با مکاتباتی که میکنه مبدئیت تاریخ میذاره مبدئیت حکومت اسلامی پیغمبر. یعنی اون میدونی مبدأ تاریخ درست کردن یعنی اونجایی که شما رو، حال شما رو به گذشته شما گره میزنه، یعنی مبدأ برای شما اون نقطه. مبدأ تاریخ نه تولد پیغمبره نه تولد اسلامه، هیچ کدوم نیست. از این اتفاق مهمتر وجود نداره تو تاریخ اسلام و اون نقطه‌ای که حکومت اسلامی پیغمبر درست میشه، حکومت اسلامی پیغمبر درست میشه، اون نقطه میشه مبدأ تاریخ. حتی پیغمبر ماه ربیع الاول رو به عنوان حتی مبدأ سال گذاشت که مبدأ سال قمری، چون که تاریخ هجرت پیغمبر تو ربیع بود، خود ربیع الاول رو داشت مبدأ تاریخ، یعنی سال از اون موقع شروع بشه. که بعد در زمان خلیفه دوم اینها اومدن یه شورای تشکیل دادن که باز مبدأ تاریخ بخوان عوض بکنن، اینا که حضرت علی بزرگ نذاشت، ولی دیگه سر این نتونست مقاومت کنه که گذاشتن همون جاهلیتی که قبلا بود که محرم مبدأ اول سال قمری بود، وگرنه ربیع الاول رو داشتن پیغمبر، یعنی از اونجا حساب میکنن، نه از اونجا ما داریم زندگی میکنیم، مثلا مبدأمون اونجاست. و این نمادهایی که عوض میکنن جمله میکنن مدینه النبی، یعنی اون با تمام سابقه اسم این شهر میشه شهر پیغمبر. این شهر شهری که به قدوم پیغمبر مزین الان و پیغمبر حکومت اسلامی شد تو اینجا تشکیل داده. شما ببینید در حالا اگه ما یه سالی داریم به نام سال شمسی و میلادی و نمیدونم سال قمری و فلان اینا، ما یک سالی وجود داره، اون سال انقلابی اسمش و مبدأش هم بهمن 57ه. از اونجا باید حساب کرد، نه تولد امام، نه تولد انقلاب، نه خرداد 42، نه چیز دیگه. این اتفاقی که تو 1400 سال شما نگاه بکنید یک مورد نمونه نداره. اگه کسی داره بیاره رو کنه به یک مورد در طول این 1400 سال این مدلیش اتفاق افتاده که یک حکومت اسلامی تو یک نقطه به دست یک فقیه جامعه شرایطی اتحاد داده و این کلمه طیبه ای که با تمام مشکلاتی که توش وجود داره، اصلاحات ها و فرعها فسما تو لبنان و یمن و این طرف و اون طرف فلسطین، هر چی این که علم ضد استکباری، این حالا شما گیر نیفت که اینجا تهران با ته دو نقطه یا ته دسته داره، اسم این شهر خمینی شهره، اسم جدیدش خمینی شهره، اسم قدیمیشه تهران، نه اینکه یه دهاتی رو تو بشاگرد اسمش خمینی شهره. این وقتی که خمینی پاشو گذاشته و حکومت اسلامی انقلابی تو این شهر شکل میگیره و میشه عاصمه اسلام و پایتخت اسلام میشه، این دیگه موصول به خود همین کسی که این حکومت اسلامی رو در حقیقت راه انداخته. این مبارکترین اتفاقی که اتفاق افتاده، مسئله حکومت اسلامی، نه مسئله نماز خوندن یه عده، روزی گرفتن یه عده. شما مبدع تاریخ اینجاست. الان 31 سال کلن از عمر تاریخ ما میگذره، همون 31 سالی که نه 2500 سال نمیدن دو فلان، هی نبرقب، هی به اون عمر جاهلی نزن تاریخ رو. اونا در مقابل این هیچیه، در مقابل این اتفاقی که الان افتاده و ما به دلیل همعصری متوجه نیستیم، به دلیل همعصری نمیفهمیم که چه اتفاق بزرگی افتاده، که بابت اون اتفاق همه باید توبیخ بشن یا نشن. که من هر که دادم آیات پایانی انفال رو که ببینید، کسایی که نمی اومدن اینا و حکومت اسلامی مدینه رو بخوان مستقر بکنن، مواجهن با اون توبیخ‌های چیز که الذین آمنوا ولم یهاجروا ما کان لکم من ولایت من چین حتی یهاجروا. کسایی که ایمان میارن و هجرت نمی کنن، اونا هیچ به درد نمیخوره. اینی به درد میخوره که وایساده پای کار حکومت اسلامی وایساده. این دعا کمیلا نمیدنم همه این روز رفتن ها اینا بوده هست خواهد بود، مهمترین اتفاق همین اتفاق حکومت اسلامیه که جا داره که واقعا مبدعیت قرار بگیره برای تاریخ. لااقل تو ذهن یه جرأت هم نداریم که تاریخ رو عوض بکنیم و از بگیم قبل از بهمن 57 بعد از بهمن 57. لااقل باید عمل ما عملی باشه که نشون میده که مبدع تاریخ برای ما همین تیکه است و هر کاری کسی داره بذاره زمین و همین اینو بچسبه که این حکومت اسلامی به یه نحو امکان و به بهترین نحوش این باقی بمونه که پرچم در مقابل ظلم رو همین حکومت الان نگه داشته با تمام مشکلاتی وجود داره. این بعضی فکر میکنن که مثلا اینا زمان پیغمبر از این مشکلات نبوده، پیغمبر خودش حق بوده، ولی شما از خود جنگ بدر نگاه کنید، بدریون همونجا آیت انفال نگاه کنید ببینید چجوری جام زهر خود پیغمبر نشونه چشونه تو بدر. یعنی اینقدر میگی بدر بدر، شما هم آیات ابتدای بدر رو نگاه کنید که اینها سر قضیه اوسرای بعد پیغمبر گفت اینا باید کشته بشن، پیغمبر نه فدیه بگیریم، اینقدر فشار آوردن به پیغمبر فدیه گرفتن. آخه بدر تازه، یعنی اون مجاهدین پایکار که پیغمبر گفت این درست نیست، ما کان لنبی ان یکون له اسرا حتی یسخن فی الارض، تا اینکه پاش محکم بشه بعد اینا باید کشته بشن، نه فدیه بگیریم، آخرش تبدیلش کردن به فدیه که فدیه گرفتن و فلان. اینا پیغمبر میگفت بابت هر یه اسیری که داریم آزاد میکنیم دو تا کشته باید بدیم بعدنا، میگفتن اشکال نداره فدیه رو بگیریم فعلا. این که چجوری رهبران تحت فشار قرار میگیرن، چجوری آدم ها حرکت نمیتونن بکنن، میان میخوان دیگه کسی رو راضی کنن، میان رهبر رو راضی کنن، هی میان زورکی میخوان راضی کنن. خب شما نظرتو بگو، تمام شده رفت دیگه، بذار رهبر تصمیم بگیره. شما نظرتو میگی یه مخونه زور کنی رهبر توی کاری، چرا میخوای زور کنی؟ نظرتون بگید، اطلاعاتو بدید. این که از اون موقع هم بوده دیگه، به پاد که این اطلاعات زیاد تکرار نشه. خیلی خوب، این صلوات نه رو بکنم یه پنج دقیقه هم یه روزه بخونم یه آخر سفریه چرا آقا هم خوش کنم. اللهم صل على فاطمة وأبيها وأهلها وبنيها بعدد ما أحاط به الملك. اللهم كل وليك الحجة ابن الحسن صلاتك عليه وعلى في هذه الساعة في كل ساعة وليا وحافظا غدا وناصرا ذليلا وعينا حتى تسكنه أرضك وتمتعه فيها طويلا آخرای سفر رحلت جانگداز پیامبر اکرم کریم اهل بیت امام حسن مجتبا قرآن گفت لا اسألكم علیه اجرا إلا المودة في القربى پیامبر بگو من هیچ اجر و مزدی از شما نمیخوام، همین مودت فی القربا داشته باشید، همین شما رو رشد میده. خب مگه ذوی القربای پیغمبر کیا؟ یکی امیر المؤمنین بود شب دف جون، یکی صدیقه طاهره بود شب دف جون، یکی ابی عبدالله بود سرش بالای نیزه، فقط امام حسن مجتبا روز دفت جون. اینقدر به بدن متحر آقا تیر زده تابوتو به بدن دوخده. اگه میگفتن شما با اهل بیت من دشمنی کنید چه میگردید؟ کریم اهل بیت این خاندان همشون کریمن، ولی امام مجتبا سائل و میمو به بر نمیگردونه، دست خالی بر نمیگرده. چند بار امام مجتبا همه زندگیشون رو خرج فقرا کرده، یه وقت ابی عبدالله میان خونه امام حسن مجتبا درند فنظر الیه و بکا. این دو داداش از کودکی با هم بودن، با هم خیلی خاطر دارن. نگاه به داداش میکنه فنظر الیه و بکا. میگه چی شده داداش؟ حسینم چرا گریه میکنی؟ ما یبکی. میگه آخه سم ببین چه گرده با تو، چطور من تو رو دو این حالت ببینم. امام حسن مجتبا جواب میده، فإن الذي أتى إلي سم يدس إلي فأقتل به. این چیزی که به حال من اومده که سم به من دادن، با اون سم منو میخوان بکشن. اما لا یوم که یوم که یامان یز دل فعلنی که تناسون الف جو سی هزار نفر میان تو رو بگوشن. مجتبه اون علا قتلک و سفگ دمه. السلام عليك يا عبد الله على الأرواح التي حلت بفناك، عليك مني سلام الله ولما بغيت بغي الليل والنهار، ولا جعله الله آخر الأهل مني لزيارتكم. السلام على الحسين وعلى علي بن الحسين وعلى أولاد الحسين وعلى أصحاب الحسين. خدا ما را ببخش و بیامر، قلب نازنین امام زمان از ما راضی خشنود بفرما، در امر فرجش تجیل بفرما، ما را از سربازان خاص ایشان قرار بده. لاین قلیل توسلات ذخیره قبر و قیامت ما بفرما. خدا هر عز و مهری در هر جای این عالم برون حضرت امام وارد و حاصل بفرما. مقام معظم رهبری همه خدمت گزاران اسلام انقلاب مؤید و منصورشون بدار. خدا توفیق شهادت در رکاب آقامون مولامون حجت ابن الحسن به ما عنایت بفرما. النبی آل الفاتحه و السلام.